میشه و بعد رساله تبلیغ میکنه. شما اگر یه الگوی منسجم رو در یه کشور سیستماتیک، من اسم هیچ جارم نمیارم، ولی به هر حال در دنیای غرب اصلا اینطوری نیست. یعنی اگر وزارت بهداشت موقعی، من نمیخوام از کسی دفاع کنم، ولی واقعا ما اصلا فرایند نداریم. یعنی اگه قرار هست که
خب واقعا وزارت بهداشت همینجا یه نکته است، خب این فرایند سازی
فرمایید من حرف
بر عهده کیه؟
خب همین دارم میگم، ببینید اگه قراره که وزارت بهداشت نقش و اتوریته خودش رو راجع به در واقع سلامت مردم ایفا کنه، یک جایی مثل وزارت بازرگانی یا هر کسی که وارد کننده این محصولات، باید قبل از اینکه این محصول وارد کشور بشه از وزارت بهداشت مجوز گرفته باشه. وقتی که یه داروی همینجوری میاد، یه دی پشت سرش هستن و این توضیح میشه، بعد یه عالمش فروش رفته، بعد تازه میگن وزارت بهداشت نقش خودش ایفا نکرده. بنابراین این فرایند باید وجود داشته باشه، از اول نقش در واقع ارگانیزیشن ها و سازمان های مختلفی که متولی در واقع تهیه و توزیع دارو یا محصولات خارجی در کشور هستن باید مشخص باشه، وگرنه چطور ممکنه یه چیزی که اصلا هیچ فرایند سازی به عهده دولته، مسلما به عهده دولته.
من میگم یه پله بالاتر، به عهده حاکمیت.
بله ببینید، خدا خیرتون بده، حاکمیت. ببینید ما توی الان دولت یه مشکلی که داریم اینه که وزیر بهداشت نمیتونه به وزیر بازرگانی دستور بده، یا برعکس وزیر اقتصاد نمیتونه به وزیر بهداشت دستور بده، اینا همشون زیر مجموعه رئیس جمهور هستن. برای این باید یک اتوریته در بالاتر، یک التزام سیاسی در بالاتر وجود داشته باشه که در واقع اینها رو در قالب یک فرآیندی به هم وصل کنه. و بعد حتی ما شاهد هستیم که در سازمان صدا و سیما ما یه شورای داریم به نام شورای سیاستگذاری سلامت. نکته‌ای که اشاره میکنن که رفتن رسانه با یه جایی صحبت کردم، خب اگه این شورای سیاستگذاری سلامت وجود داره، باید قاعدتا حالا اصلا وزارت بهداشت هم نه، حداقل این شورایی که تشکیل شده و یک فرایندی داشت برش مترتب هست تایید کنه که شما میتوانید رسانه محترم، حالا هر کی هستی، با این در واقع کارشناس صحبت کنی یا نه، آیا این کارشناس رو تایید میکنی. خب این اینجوری در واقع نقض غرض میشه. اگر ما صحبتمون رو با این شروع کردیم که سطح سواد مردم جامعه رو بالا ببریم، اگه واقعا این فرایندها تعریف نشده باشه، اگه دقیقا مسئولیت رسالت هر کسی دقیقا مشخص نشده باشه، اگر ارتباطات بین سازمانی مشخص نشده باشه، اگر در واقع حتی برنامه‌هایی که برای جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود داشته باشه، بازرسی‌ها، نظارت‌ها تعریف شده نباشن، این میشه که هست. برای این یه کسی میاد یه داروی رو وارد میکنه، توضیح میشه، بعد میگن وزارت بهداشت دخالت نکرده. خب وزارت بهداشت بنده خدا از کجا میدونه که این چه کسی وارد کرده، دست کی بوده؟ اگه یه نفر میرن با یه کارشناس صحبت میکنن، شورای سیاستگذاری سلامت تاییدش نکرده، رفته چند جا صحبت کرده، خب این گناهش به گردن کیست؟ از کجا آدم بتونه بگه بفهمه که این میدونه؟ خیلی از هم گسیختگی است متاسفانه. بنابراین خیلی محکوم کردن خیلی راحته، ولی من به اعتقاد من حتی اون مشکلی که وجود داره که میفرمایید که آگاهی های ما در سطح جامعه نسبت به سلامتی جاهای متاسفانه مخدوشه، قسمت عمدش برمیگرده به عدم وجود قانون‌گذاری، ارتباطات بین سازمانی، برنامه های نامشخص. وگرنه ما الان در همین صدا و سیمای عزیز شبکه‌های تخصصی داریم، مثل شبکه سلامت، که شبکه سلامت کاملا به صورت اختصاصی و حتی فوق تخصصی تو برنامه‌ها راجع به مسائل سلامت مردم گفتگو می‌کنه، اطلاعات میده. من با اجازه آقای دکتر، من خودم که مقایسه می‌کنم، من الان حداقل بالغ بر 20 ساله دارم با صدا و سیما همکاری می‌کنم، اون چیزی که دارم مشاهده می‌کنم حتی به عنوان مخاطب از خود رسانه‌های سلامت، اطلاعات عمومی مردم خیلی خوب زیاد شده. این شبکه‌ای که به صورت تخصصی،
این دیدگاه آقای صدری که آقا مثلا 10 برابر شدیم یا نشدیم و اینا،
ببینید من الان مسلما ما هیچ
سنجی قطعا نداریم
که من بگم 10، ولی میتونم بگم واقعا به طور نسبی خیلی بهتر شده.
و شایعات هم مردم خیلی راحت‌تر قبول می‌کنن.
اون شایعات سرکار خانم برادرم، اون شایعات به خاطر نداشتن همین فرایندهاست. یعنی که
ببینید رسانه‌های غیر رسمی که وجود داره،
خدا خیرتون بده، مثلا ما رسانه‌های غیر رسمی، بنابراین من اعتقادم اینه که اگر قرار هست که ما بتونیم با اون رسانه‌های غیر رسمی مقابله کنیم، اگر بتونیم سواد و اطلاعات صحیح رو به مردم کشورمون برسونیم، باید مثلا شورای سیاستگذاری سلامت، سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت با هم یه تعامل نزدیکی داشته باشن و به هیچ عنوان ما شاهد نباشیم که مثلا کسایی که این فرایند رو در واقع دور میزنن بیان یه جاهایی، وقتی که همونطور که شما فرمودید خیلی خوب اشاره کردید، یک ماده میاد جلو راجبش تبلیغ میشه، بیزینس و مسائل اقتصادی رو به وجود میاره، حتی بعضا دیده شده که خیلی واقعا نمیدونن که چه تراکنش های وحشتناک مالی پشت اینها وجود داره و خیلی دیر به اینها منتها اگر از اول در واقع این موضوع دیده بشه، اگر اول اون فرآیند وجود داشته باشه، اگر واقعا بدون اجازه کارشناسای محترم وزارت بهداشت تو حوزه های تخصصی اجازه داده نشه که هیچ دارویی، هیچ محصول کمک سلامت وارد کشور بشه بدون اجازه، نه اینکه ما شاید بشیم یه سازمان خصوصی جه رفته خودش وارد کرده، حالا یه دیگه حالا واقعیت جزئیاتش نمیشه
اجازه بدین آقای بخشید من در ادامه حرف تو بگم. اول بحث در 35 دقیقه اخیر به 5 تا 6 تا محور مختلف رفت که هر کدومشون دنیای موضوع اصلی برنامه رسانه است و تغذیه. برگردیم سر این موضوع، من 3 تا سرفصل واسم مهمه، نمیگم اینا کلیاته، آقای دکتر وفا استاد ما هستن، سالهاست ما از ایشون استفاده کردیم، در محضرشون بودیم در رسانه‌های مختلف، ولی من این ستا رو فقط به عنوان بازگشایی، به عنوان توجه دادن به موضوعات میگم که بعد ببینیم. من وقتی میگم که ما هنوز سطح سواد تغذیه‌مون اتفاق نمیفته چی؟ یک، ما از رسانه میخواهیم که فرهنگ تغذیه سالم بسازد. فرهنگ سازی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و مهمترین موضوعی که نادیده میگیریم این است که فرهنگ سازی مستقیم اتفاق نمیفتد. هر چقدر شما در مصاحبه مستقیم با یک کارشناس تغذیه صحبت کنی که آقا شیر بخور، صبح دو لیوان شیر بخور، این مثل درس مدرسه فرار. اما وقتی که شما این فرهنگ رو ببری در حوزه اینترتینمنت، ببینید ژاپنی‌ها خیلی راحت هر انیمیشنشونو که باز میکنی وقتی داره فوتبالیستا رو میسازه یه جایی از اون سریال سالم خوردن هست، ماهی میخوره وقتی که میخواد بره فوتبال بازی کنه، یا تغذیه های سالم، تغذیه گیاهی. هالیوود دهه 30 و 40 میاد در فرهنگ سینماش در دوران بحران و رکود اقتصادی بزرگ میاد اصلا یه ترانه میسازه که خیلی از اونها نشونش میده، میگه آقا من گوش ندارم بخورم، عوضش لوبیا میخورم، سرحالترم هستم. و این فرهنگ غیر مستقیم تبلیغ میشه. ما از هیچ کدوم سریال تلویزیونی میاد روی سال تو استرالیا، همین الان سریالایی که ساخته میشه حتما باید توش، اگر راجع به هول و هوش محور غذاست، حتما یک نفر توش از اقلیت ها مثل خامخار، مثل گیاهخوار توی مجموعه به داستان به گنجونده شود. چرا؟ چون میدونن که این فرهنگ سازیه وقتی تو تنوع رو تشویق کنی، ناخودآگاه اون ذهنیت اون آدم رو به چالش میکشی به صورت غیر مستقیم، و چیزی رو که میخوای بگی، ما متاسفانه یکی از ایراداتمون در حوزه عملکردی رسانه است که همه چی رو مستقیم میگیم و همش مثل کلاس درس میخوایم یه سری حفظیات بگیم و اونا یاد بگیرن. یک نکته اینه. دومین نکته این موجهای رسانه است که در حوزه تغذیه اتفاق میافتد و متاسفانه ما خیلی ازش آسیب دیدیم. چند تا نمونهشو میگم، یکیش پالمه که حتما همتون میدونید چه اتفاق افتاد، یکیش اینه که در آغاز دوره همگیری کرونا موجی اتفاق میافتد، آقا گرمیجات بخورید، سیر بخورید، اون اتفاق میافتد، قیمت سیر. چرا این ریشه یابی نمیشود؟ واقعیت این است که ریشه یابی نمیشود. ما میگیم آقا رسانه، در حوزه رسانه ما مشکل داریم، رسانه های ما قلبه خبر توشون میچربه. ما به عنوان آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در 20 روز کرونا، من اینو با آقای دکتر جوانپور عرض کردم، طرحشم دادم بهشون، گفتم ما بررسی کنید که 95% تولیدات رسانه های مکتوب و غیر مکتوب ما، رسانه های رسمی ما، خبر است و خبر ماندگاری ندارد. متاسفانه ما در حوزه تغذیه هم همین تو گونه هستیم که مطالب با عمق کم و ماندگاری کم تولید میکنیم و هیچ وقت هم ارزشیابیش نمیکنیم و هیچ وقت هم راجع فرهنگ سازیش کار نمیکنیم. این دو نکته. یه نکته کوچک دیگر
بفرمایید.
نه بفرمایید،
من فقط چون میخوام با آقای دکتر سعد، با آقای دکتر مفید جنبندی بکنم صحبتمون. آقای دکتر اگر نکته ای هست در مورد بحثی که مطرح شد بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی میکنم.
خدمت شما عرض کنم، ببینید یه سری مباحث مطرح شد، این که رسانه چطوری میتونه تاثیرگذار باشه. چند تا موضوع هست در بحث تبلیغات
شما. آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه.
الان صدا خوب شد؟
الان بهتره.
ببینید یه بحثی رو شما در مورد تبلیغات مطرح کردید. تو تبلیغات هر سال یک سری کالاهای رو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به عنوان کالاهایی که تبلیغاتشون ممنوعه اعلام میکنه به رسانه ها، به صدا و سیما، به مطبوعات، به اینا. ولی خب ما عملا میبینیم یه جایی که بحث مشکلات کسبی بودجه و اینا که پیش میاد، خود رسانه به این عمل نمی‌کنه. نمونه‌اش رو ما پارسال داشتیم در مورد مشابه‌های گازدار و محصولاتی که ممنوع هستش. پس یک عمل کردن به اون مصوباتی که هستش خوش یک بحث مهم هست. یه موضوع بحث این که چه کارشناسایی میان توی صدا و سیما صحبت میکنن. دوستان اشاره فرمودن اون کارشناسی که میاد اگر شما با من نوعی تماس میگیرید باید مطمئن باشید که من توی این حوزه تخصص دارم دیگه. ما داریم واهن افرادی رو که صرفا یه عنوانی داره ولی میاد اونجا صحبتهایی رو میکنه، چالشی رو ایجاد میکنه، مثل مصاحبه‌ای رو که چند ماه قبل توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی در مورد شیر و آفلاتوکسین و اینها شد، جایی که ما مشکل کمبود مصرف شیر در سرانه مصرف شیر در کشور داریم باعث یک نگرانی بیپایه‌ای واقعا به استناد یه سری اطلاعات بیپایه شد و مشکلاتی ایجاد کرد. بنابراین اینجا اگر که صحبتی مطرح میشه باید رسانه کسانی که پایش شده باشن مطمئن باشن که این فردی که داره صحبت میکنه در این بخش غذا در مورد تغذیه و در مسائل مختلف چگونه هستش. این یه بحث دوم من. و بحث سوم بحثی که خب الان به اصطلاح فضای مجازی رو داریم و اطلاعات بسیار نادرست و گسترده که داره میاد و یکی از راه های مقابله با این همین هستش که رسانه خوراک لازم رو به صورت عملیاتی بده. یاد بیاد مثلا سال دیده باشیم یه کلیپی پخش میشه، یه مثلا خانم دکتر چشم پزشکی میاد میگه که شیر نخورین، فلان نخورین. خب مثل این میشه که من صنایع غذایی بیام بگم که آب مروارید میخوام جراحی آب مروارید انجام بدم یا فلان چی انجام. خب این اصلا اینجا این رسانه هستش که بایستی بیاد اطلاعات درست و صحیح رو به صورت عمومی یا که اثرات و زهر این اطلاعات نادرستی که تو فضای مجازی حالا هدفدار یا بدون هدف پخش میشه خونسا بکنه و هیچ کسی این توان و نفوذ رسانه عمومی و رسانه ملی رو اصطلاحاً صدا و سیما باشه نخواهد داشت. بنابراین پس یکی دقت در تبلیغات هستش و رعایت اون ضوابط و اصولی که مشخص میشه، دوم دقت در انتخاب کارشناسایی که میان صحبت میکنن و موضوعاتی هم شد و سوم گستردگی اطلاعات صحیح و کاربردی برای مردم به گونه‌ای که بتونه اون زهر و سم اون اطلاعات نادرست رو خنثی بکنه و بگیر و مشکلات رو حل بکنه هستش.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
ممنونم آقای دکتر مفید، با شما خداحافظی میکنم و شب بخیر بهتون میگم.
این نکته در ادامه حرف آقای دکتر صدری، حالا میفرمایین که در ابتدای کرونا یه دفعه موج را میفته. خب در ابتدای کرونا خود وزارت بهداشت و خیلی از متخصصان نمیدونستن چه اتفاقی باید بیفته، چی باید بخورن. یه عده اومدن اظهار نظر کردن که مورد تاییدم اون موقع قرار گرفت که باید گرمیجات بخوریم و زنجبیل و سیر و اتفاقای دیگه، حالا پشتش یا سرمایه داری هست یا هرچی. رسانه تو اون مدت سعی میکرد، حالا خیلی هم نشست خبری برگزار میشد، سعی میکرد موثق‌ترین اطلاعات و حداقل توی کرونا من این دفاع میتونم از رسانه بکنم که سعی میکرد موثق‌ترین دفاعیات رو داشته باشه. یعنی الان هم نمیتونیم بگین اگر سیر بخوری یا نخوری میتونه، خیلی به ظرف قاطع نمیتونیم بگین. و در ادامه یه دفاع دیگه من در ادامه حرفای دکتر وفا بکنم از رسانه. خیلی وقتا ما مثلا در مورد خرید فروش داروهای آنلاین وزارت بهداشت میاد میگه ممنوعه، ما میگیم ممنوعه ولی این اتفاق میفته. یعنی یه وقتایی هست ما هشدارا رو میدیم، نکات رو میگیم.
یکی از اون مصداقای انحصاری که من گفتم یکیشون همین فروش.
ما خیلی وقتا این نکات رو میگیم، وزارت بهداشت هم ممنوع کرده. بله بله،
من میگم چرا باید ممنوع بکنیم؟
چرا نباید بکنه؟ وقتی که وقتی اگر با فروش آنلاین ممنوع نباشه اتفاقی میفته که تو ماهواره الان داره میفته، یعنی داروهایی به دست شما میرسه که اصلا نمیتونی پشتوانه نداره مگر اینکه خیلی براش قانون و چارچوب مشخص بکنن. باید بذارن، ولی الان تو شرایط الان اون اتفاقی میفته که برای ماهواره داره میفته.
که من میگم اتفاقا یکی از اون مواردی که من میگم انحصار وجود داره همین موردی که شما اشاره کردید.
یعنی ما اصلا حرفمون همین، وقتی که فرایندی وجود نداره، وقتی که هر کسی تصمیم ساز و تصمیم گیره، وقتی که ببینید من میگم وقتی که شما یه فرایند درست میکنید، یه در واقع نقاط چک پوینت هایی براش میذارید که اون چک پوینت ها یه مسئول داره. اگر موضوع سلامته، اونجایی که چک پوینت سلامت باید به وزارت بهداشت متولی باشه.
بله، حالا در حال حاضر فرایند نداره و ما هشدارا رو میدیم، فعلا نداره، فعلا تو فکر میکنی یکی دو ماه نداره
فرایند. من یه چیزی به خدمت شما بگم، من میگم که این فرایند ها نوشته شده توسط بخش خصوصی، در واقع از دوستان خود ما، از مجموعه هایی که مهمان ما بودن توی برنامه های حالا ویژه و خاص خیابان فرصت. میگم که این پروتکل نوشته شده، این فرایندها نوشته شده، نقشه راه نوشته شده، پیشنهاد شده به وزارت ارشاد، پیشنهاد شده به سازمان غذا و دارو، ولی نپذیرفتن.
من نکته دیگه رو میخوام بگم، حالا که این فرایند فعلا وجود نداره، حداقل تو این یه ماه اخیر وجود نداره، ولی ما باز هم خرید فروش آنلاین دارو داریم میبینیم، هر چقدر هشدار میدیم، هر چقدر حوادثی رو داریم.
اگر
بیاد
تو بستر قانون از قاچاقش میتونیم جلوگیری
کنیم. یه وقتی اسم مردم به سمت اون چیزایی که رسانه هشدار میده، بهداشت هشدار میده، نمیپذیرن یا قبول ندارن.
خب برادر عزیز، دارو یا منشأ داخلی داره یا خارجیه. داروی داخلی که کاملا باید زیر نظر وزارت بهداشت تولید بشه. برای من اگر داروی ایرانی در بازار آزاد هست که بعد فروش آنلاین پیدا میکنه، شما این از کجا رفته اونجا که یه فروش آنلاین میاد؟ اگر داروی از خارج وارد میشه، بازم باید زیر نظر وزارت بهداشت باشه، بازم باید مجوز وزارت بهداشت باشه. برای من اگر این دارو باز رفته بیرون که داره فروش مملکت ما که دقیقا مشخصه.
ولی خب حالا من فعلا با خرید و فروش آنلاین تو این شرایط اصلا موافق نیستم، چون حوادث ما داریم میبینیم، داریم اتفاقا میبینیم که چه اتفاقی
چون فرآیند نداریم.
نگاه کن این موضوع دومه خانم برادران. نگاه کن من میگم اصلا وقتی که شما یه فروش آنلاین میبینید، اگر واقعا فروش آنلاینی وجود داشته باشه، باید همه اینها مسیر ورودش و مسیر در واقع مشخص باشه. وقتی مشخص نیست، یعنی یه کسی داره یه کار غیرقانونی میکنه. وقتی کار غیرقانونی میکنه، ما مسلماً
زمانی هم که مشخص بشه بگن از فلان سایت فقط باید،
اصلا چیز پیچیده ای نیست
استفاده کنیم، اون زمان باز دوره میگین انحصار ایجاد شده.
نه بیاد سایت رو بکنه،
چرا انحصار شده؟
بیاد بکنه 100 تا.
مگه الان شرکت های داروسازی که الان شرکت های داروسازی که متعدد ما در کشور داریم، نصف بیشترشون خصوصی ان، ولی همشون دارن تحت رگولیشن ها و قانون گذاری های وزارت بهداشت کار میکنن، تحت رگولیشن های سازمان غذا و دارو دارن کار میکنن. مشکل از جایی شروع میشه که یک نهادی، یک سیستمی، یک ارگانیزیشنی در واقع بدون این که متولی امر رو باخبر کنه، بدون این که مجوزهای لازم رو گرفته باشه، این دارو رو وارد کرده، یا این دارو رو از این سیستم خارج کرده برده اونجا. این موضوع خیلی ساده است، ولی متاسفانه میگم، حالا اگر شما بخواید وارد دیتیلش بشید از اون موضوعی که جناب دکتر سعدی عزیز فرمودن،
این مثال بود واقعا بگم که خیلی وقتا یه اتفاقی داره میفته، ما رسانه داریم میگیم به مردم، از اون ور ممنوعیتاش هست ولی اتفاق میفته، یعنی باز هم مردم با این آگاهانه میرن به سمت اون قضیه. مثل خیلی از این اتفاقایی که دیگه میفته توی بحثای غذایی و بحثای تغذیه‌ای، برای من میگم خیلی وقتا گفتن ما رسانه شاید کفایت نداشته، اون آموزش هایی که غیر مستقیم هایی دکتر سعدی هم گفتن، آموزش های غیر مستقیم یه بخشش دست راست، یه بخشش دست آموزش پرورشه، این مدیریت یک پارچه که تو همه ارگان ها باید وجود داشته باشه تو بحث لایف استایل و تغذیه. فکر کنم خیلی جاش خالی، یعنی خیلی وقتا رسانه تلاش خودشو میکنه ولی اون مدیریت یک پارچه باید وجود داشته
در مورد این لایف استایل و اون تلاشی که شما میگین که انجام میشه، منم منکر تلاشه نمیشم، منم به عنوان یک عضو خانواده رسانه میگم ما حتی برای اون سبک زندگی هم تعریف نداریم، مصداق نداریم، فرایند نداریم، یه چیزی یه جا خوبه یه جای دیگه بده. حالا اونجایی که در واقع قومی میشه، طایفه‌ای میشه، ماجراش فرق میکنه ها، ولی در مورد همین هم ما مصداق نداریم متاسفانه. آقای دکتر سعدی، اون نکته سوم باقی مونده.
من اول ببخشید دو تا توضیح بدم. یکی این که من اینجا هستم، درسته پزشکم، اما 20 سال پزشکم، 30 سال رسانه‌ای، یعنی نمیخوام بیشتر رسانه‌ای خودمو میدونم تا پزشک.
ما هم شما رو رسانه‌ای میدونیم.
میخوام بگم که اگر انتقادی از رسانه میکنم، انتقاد از خودم هست. و دوم نکته ای که آقای دکتر وفا اشاره کردن، سطح سواد سلامت تغذیه ما بالا رفته، شکی توش نیست، مثالای دم دستش هم زیاده. من میگم مثلا روغن جامد ما دیگر مصرف نداریم در جامعه، خدا رو شکر که یه چیز چندین مورد دیگر مثل این هست که در طی 10-20 سال اخیر میکنم. اما آقای دکتر، اون چیزی که من دوست داشتم اتفاق بیفته، یه زمانی دو سه نفر آدم و و یه مجموعه کوچکی در ایران تصمیم گرفتن به خاطر ضعف بهداشت و سلامت در روستاها شبکه بهورزی رو راه انداختن. یه انقلابی در حوزه سلامت ایران راه افتاد و با یه تعداد آموزش دیدن خیلی کم بهورزها در روستاها شدن فوکال پوینت کار بهداشتی ما و میانگین طول عمر جامعه ایرانی در طی 20 سال 12 سال رفت بالا. این انقلابی بود که چند نفر آدم و یک مجموعه کرد. در حوزه تغذیه این اتفاق خیلی آرومتر داره میفته، اما میتوانستیم انقلاب تغذیه‌ای داشته باشیم. هنوز ببینید، من وقتی انتقاد میکنم میگم ما هنوز دقیقا مثل انشاء علم بهتر است یا ثروت، خوشمزه بهتر است یا سالمه رو کدوم جواب میدیم؟ متاسفانه همه برنامه های آشپزی تلویزیون رو ببینید یا جاهای دیگر رو، هر این همه برنامه آشپزی است، همه میگن این کارو بکنی خوشمزه میشه، این کارو بکنی انگشتت، کی میگه این کارو بکنی سالم تر میشه؟ متاسفانه.
آقای سامان گلی سلام، شب بخیر.
سلام آقای شریفی، حال شما چطور؟
یه جایی بودیم که شما باید میومدین.
حتما جای خوبیه.
سالم بهتره یا خوشمزه؟ این سوال آقای دکتر صدری بود.
هر دوش. هر دوش. به در دنیای امروز سالم، بیشتر سالم، یعنی باید یواش یواش دیگه به این فکر کنیم که باید سالم زندگی کنیم دیگه. زمین رو ببینیم وضعیتش، آب، نمیدونم جنگل‌ها، دریاها، خودمون باید وضعیتمون رو تغییر بدیم دیگه.
خب میدونین یه اتفاقیه ها، همیشه سالما خوشمزه نیستن.
بله این که درسته، ببینید
تکراری میشن یه جاهای اون خوشمزه خب غیر سالمه دیگه.
ببینید غذا،
نخوام بگم همیشه،
ببینید غذا، غذا خوردن یه کار مهمه، یعنی یه اتفاق مهمیه که از صبح که بیدار میشیم تا شب با ما هست و صبحانه و نهار و شامه. در بین این برنامه‌های تکراری در سال صبحانه نهارشا یه سری زنگ تفریح هم وجود داره که غذاهای تفریحی بهش میگن، نمیتونیم اینا رو کلا حذفشون کنیم. بالاخره بچه‌ها، جوان‌ها، نمیدونم اقشار مختلف بالاخره یه زنگ تفریحی تو برنامه غذاییشون دارن، ولی اگه این برنامه تفریحی و زنگ تفریح تبدیل به یک برنامه مداوم و مدت داره طولانی بشه تبدیل به یه سم میشه. میدونی مثلا ما یکی از کارهایی که داریم خیلی وقت شروع کردیم اینه که واقعا مردم رو تشویق کنیم به گیاهخواری، برای اینکه به نفع خودشونه، هم چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سلامت، چه از نظر کره زمین. ما دیگه نمیتونیم همه چیز رو فقط بذاریم به عهده خوشمزگی یا اینکه به همه چی باید خوشمزه باشه، همه چی باید قشنگ باشه، همه چی باید عالی باشه. نه، یه جایی سلامت خیلی مهمه و سلامت زمین بسیار بسیار مهمه.
شما یکی از پیشگامان در واقع راه اندازی برنامه های تغذیه محور توی تلویزیون بودید.
بله،
اگر نگم اولین نفر، حداقل یکی از اولین ها بودین.
ده.
و این حرفی که شما الان دارین میزنین خیلی حرف مهمی های دکتر صدری، شما نکته دارین، شما بگین تا من بعدن.
آقای گلری سلام، خدمتتون عرض کنم در مورد زندگی شخصی خودم. از زمانی که کرونا همه گیری شد، همسر من وظایفش در خانه بیشتر شد، غذا پختنش بیشتر شد، نون پختن شروع شد به منوی غذایی ما،
کمکش
دیگر. کمکش هم سعی میکنم بکنم و جالبه که خانم من هر روز توانایی هاش رو بیشتر کرد و هر روز هم داره به این فکر میکنه که مثلا پیتزایی که در بیرون از خانه ساخته میشود، پخته میشود، چگونه میتواند سالمتر پخته شود در خانه و خوشمزه هم باشد. من میخوام بدونم آیا در ذهن شما این جاری هست که هر منوی رو که میخواید اجرا کنید بهش فکر میکنید که اجزا این چگونه میتواند سالمتر شود در طی یک روند منطقی
کاملن،
و این
کاملن
تبدیل شود به فرهنگ؟
کاملا. ببینین آیا دکتر، من اعتراف میکنم که شاید 6-7 ساله که به این نگرش رسیدم. قبلش اصلا ممکنه چنین نگرشی نداشتم، ولی سعی کردم که درک کنم و بفهمم که خیلی مثلا همین قرمه سبزی که ما به عنوان غذای بسیار کهن و مورد احترام ازش یاد میکنیم
خیلی
سالمتر خورد. سبزیشو کمتر سرخ کرد، روغن کمتری ریخت، گوشت چربی گوشت ازش خیلی گرفت، یا بعد حتما نباید همیشه توش گوشت باشه، میشه توش قارچ باشه، میتونه توش از خودتون هایی دوتا استادین، من نباید جلو شما این حرفا رو بزنم، ترکیب 4 نوع لوبیا رو در قرمه سبزی پیاده میکنم به عنوان قرمه سبزی گیاهخواری و شاهکار میشه و شما از پای سفره بلند میشید سبک قوی. میدونین این که ما فکر بکنیم که هر چیزی که داریم چون این به این شکل بوده باید به این شکل باشه، این غلطه. ما باید به روز زندگی کنیم. زمانی قرمه سبزی اختراع شد که اصلا کامپیوتر بوده، مردم ماشینی وجود نداشته، مردم پیاده روی میکردن، مردم برای خرید، برای سفر، برای همچی راه میرفتن یا نمیدونم میدویدن یا نمیدونم از اسب، از وسایل دیگه استفاده میکردن. امروز ما همه چیمون در فضای مجازی، هر کاری میخوایم بکنیم در فضای مجازی داره انجام میشه، با سرعت پیک میخوایم میاد میره، نمیدونم خودمون تحرکی نداریم. پس این نگرشی که ما بیایم فکر کنیم که پیتزا باید حتما یه خروار پنیر توش باشه، یه خروار سوسیس کالباسش، اینا باید ریخت دور. این که ما بیایم بگیم خیلی خوب حالا ما یه پیتزایی درست می‌کنیم که خوشمزه است، بچه به اون زنگ تفریح رسیده و شبم راحت خوابیده، این یه برنامه درسته. و صدها غذاهای دیگه ما باید هرچی زودتر تلاش بکنیم که اصلا از آموزش پرورش شروع بکنیم، یعنی در درسامون تشویق کردن گیاهخواری، معرفی سبزیجات که چه اتفاقاتی برای بدن میفته، زمین با خوردن گوشت چقدر دفعشه، ما اصلا بهترین جنگل های کره زمین رو دارن میتراشن، داره میشه مزاره علوفه برای گاو و گوسفند و قهوه و چای. ما مواظب خوردنمون نیستیم. شاید کرونا یه کمی یه تلنگری بود که چش و گوش خیلی ها رو باز کنه که آقا چی کار داریم میکنیم.
من دو تا نکته بگم.
کیلومترها تور رو رها میکنن در دریا، میلیون ها میلیون ماهی رو میگیرن، خوب بد زشت خوشمزه بدمزه، همه رو داریم نابود میکنیم.
اطمالا چینی ها منظورتونه؟
من این رو فقط اضافه کنم، این طرز زندگی و این طرز غذا خوردن باید تغییر کنم.
من دو تا نکته رو میخوام بگم. یکی این که بحث آموزش و پرورش رو مطرح کردن. من دیگه واقعا نمیدونم به عنوان یک اهل رسانه، به عنوان کسی که میکروفون دستشه، پشت این میکروفونی که خیلی هم مقدس مینشینه و راجع به موضوعهای اجتماعی صحبت میکنه، نمیدونم دیگه باید چی بگیم، باید به کی بگیم. ما توی هر حوزه‌ای که ورود میکنیم، هر چیزی، یعنی این چیزی که میگم واقعا غلو نیست، توی حوزه های اجتماعی روی هر نکته‌ای که دست میگذاریم تهش میرسیم به اینکه آموزش و پرورش ما توی سالهای گذشته، دهه های گذشته رفتار درستی نداشته، آموزش درستی نداشته، کارکرد درستی نداشته و این خیلی خیلی دردناکه که توی همه این سالها کارکرد آموزش و پرورش ما، به قول خانم دکتر مهرز پریروز میگفتن، میگفتن ما فقط آموزش دیدیم، چیزی به اسم پرورش توی نظام آموزشی ما برای کودکانمون، برای نوجوانانمون اتفاق نیفتاده و این یه مسئله است. نکته دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم، شما اشاره کردین به کرونا و اینکه کرونا به خیلی ها یادآوری کرد که در واقع محیط زیست مهمه، سبک زندگی مهمه. من میخوام بگم که این خیلی هایی که آقای گلریز میگه، این خیلی هایی که آقای دکتر وفا پیشتر بهش اشاره کردن، توی ایران احتمالا نیستن. یک تحلیل جهانی وجود داره در مورد شرایط محیط زیست. کشور ما جزو کشورهایی به حساب میاد که متاسفم این رو میگم، اما به رغم اینکه کرونا با همه عواقبی که داشته، با همه مشکلاتی که داشته، با همه دردسرهایی که درست کرده، با همه مرگهایی که اتفاق افتاده، اما توی دنیا شرایط زیست محیطی بهبود پیدا کرده. زیست بوم آدم ها توی این 6-7 ماه گذشته نفس کشیده، سالمتر بوده. کشور ما، ایران ما، متاسفم این رو میگم، جزو یکی از کشورهایی هست، معدود کشورهایی هست در دنیا که نه حجم گازهای گلخانه‌ایش خیلی تغییر محسوسی کرده، نه شرایط حیات وحشش خیلی اتفاق خاصی براش افتاده، نه خدمت شما عرض بکنم که هوای پاکتری رو تجربه کرده، نه حجم ترافیکش کمتر شده. هیچ کدوم این اتفاقا برامون نیفتاده، هیچ کدومش. خیلی ممنونم آقای گلریز.
من یه نکته رو اشاره بکنم به این که چرا اگر ما زندگیمون رو مثل یه نردبون ببینیم، از پله اول تا پله آخرش احتیاج داریم به